بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خدا را شاکریم که احکام زکات را خواندیم. الان مشغول احکام خمسیم. البته هم احکام خمس و هم احکام انفال. اولین آیه را که عنوان میکنیم یسألونک عن الانفال. آقایان ممکن است سؤال کنن که بحث شما در خمسه، آیه ای را که عنوان کرده اید آیه انفاله، بحث ما در باره خمسه، انفال بعدن میاد. اما آیه ای را که من عنوان کرده ام کلمه انفال دارد. جواب این است که انفال به معنای زیادیه. بناءً علی هذا خمسم داخل در انفاله. البته انفال یک معنای وسیعی دارد، خمسم یکی از اقسام انفاله. انفال را آقایان اگر در کتاب خمس خونده باشید اقسام زیادی دارد. بطون العودیه هست، رؤوس الجبال، ارث من لا وارث له، سوافج الملوک، همه اینها انفاله. بناءً علی هذا کلمه انفال یک کلمه جامعی است، خمس هم در اختیار آنه. ولی من یه سؤال میکنم، این انفال به معنای اعم که هفت هشتا مصداق دارد در روایت عبادت ابن صامت، روایت را بیارید، روایت را بخونم خدمتون. روایت عبادت ابن صامت در صفحه 245، ملاحظه بفرمایید، ببخشید، حماد ابن عیسی عن العبد صالح، 245، و له الخمس فی بعد الانفال و الانفالو، بشمارید، کل ارض خربت باد اهلها، یک، کل ارض لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب، دو، سه، ولیکن صالحوا صلحا و اعطوا به ایدیهم من غیر قتال، سه، وله رؤوس الجبال، چهار، و بطون الاودیه، پنج، و الاجام بیشها، شش، کل ارض مگ بیتت لا رب لها، هفت، و له سوافی الملوک، چیزهایی که خصایص پادشاهانه، مما کان فی ایدیهم من غیر وجه الغصب، به شرط اینکه پادشاهان از طریق غصب به دست نیاورده باشند، لان الغصب کله مردود، هفتم یا هشتم، وارث من لا وارث له. بنابراین انفال یک معنای وسیعی دارد. پاورقی را اصلاح کنید، الوسائل جلد 6 الباب 1 من ابواب الانفال الحدیث 4، به جای 1 بنویسید 4. بنابراین انفال یک معنای وسیعی دارد، خمسن در آن داخله. خب حالا من یه مطلبی را میخوام بگم، به شرط این که شهریه مرا قطع نکنیم. آیه که میگد یسألونک عن الانفال، این آیه کی نازل شده؟ در سال دوم هجرت. پیغمبر اکرم چنین قدرتی را داشت که این هفشتا را مالک بشود. این هفشتا مال کسی است که سلطنتی را تشکیل دهد، دولتی را تشکیل دهد که بتواند بگد رؤوس الجبال بتون الاودیه سوافی الملو. بنابراین بعید نیست که هنگام ورود این آیه که در سال دوم هجرته که در جریان بدره که پیغمبر مالک مدینه و اطرافه، مراد از این انفال فقط و فقط خمس راده شده. نه ام، البته قبول داریم که بعدها انفال اقسام زیادی دارد، اما هنگام نزول این آیه بعید است که از این انفال معنای وسیع. اگر پیغمبر اکرم دارای قدرتی بود، حق با شماست، اگر دارای قدرتی بود مثلا در سال هفتم و هشتم این آیه نازل شده بود، میتونستیم بگیم مراد از انفال اعمه، چون پیغمبر اکرم اکثر شبه جزیره را تحت سلطه در آورد. ولی این آیه در سال دوم هجرت نازل شده، اون هم در جنگ بدر، هنوز قدرت کامل نیست. بعید نیست که بگیم مراد از این انفال در آیه تنها و تنها خمسه، البته معنی وسیع را هم منکر نیستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یسألونک عن الانفال. یک کلمه ادبی بگیم آقایان در نوشتن ملاحظه کنید، در فارسی میگن از او سؤال کرد، از او پرسید. در لغت عرب از نمیارن، من نمیارن، نمیگن سعد منه، این غلطه، میگن سعده. آقایان من بعد اگر بخوان عربی بنویسن، سعده در لغت عرب منبردار نیست، مسئول میگن سعده، اما در فارسی میگن از او پرسید. خیلی از این تقریرهایی که نوشته می شود ایرانی ها سعده را با کلمه من به کار می گرم، میگن سعده منه، سعده من النبی، نه سعده النبی، سعده امیر المؤمنین. آگر ببینید یسالونک، نمیگن یسالون منک، بله متعلق من برمی داره، یسالونک عن الانفال اون برمی داره. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول، جواب آمده اما سؤال نیامده. یسألونک عن الانفال، سؤالشون چه بود؟ جواب آمده قل الانفال لله و للرسول، اما خود مسئول عنه نیامده. تاریخ ذکر میکنه هنگامی که جنگ بعد موفقانه و مظفرانه بود، مسلمانان سه گروه بودن، گروهی بودن دشمن را تعقیب می کردن فرار می دادن، گروهی هم پیغمبر را مراقبت می کردن، گروهی هم غنائم را جمع می کردن. اونهایی که غنائم را جمع کردن چه زنده و چه مرده می گفتن مال ماست، ما جمع کردیم. اونا گفتن بابا ما دشمن را تعقیب کردیم، فرار دادیم، مال ماست. اینا گفتن نه، ما که از پیغمبر حمایت کردیم، مال ماست. قرآن میگه که نه کدام نه کدام، هیچ کدام، نه مال اونهایی که فرار دادن، نه اونهایی که جمع کردن، نه اونهایی که عرض کردم حمایت کردن. قل الانفال لله و للرسول، این مال سلطنت و مال حکومت، مال افراد نیست، البته ملک شخص پیغمبر نیست، ملک مقام رسالت و سلطنت و قدرت و به اصطلاح حمایت. قل الانفال لله و للرسول. آیات قرآن مهمات را میگه، سؤال را مطرح نکرده، خیلی مهم نبوده که بگد ادهی میگن مال ما، اون میگه مال ما، اون میگه مال ما. مهم جوابه یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و للرسول. بعدن سه تا دستور میدهد، بشمارید، فاتقوا الله، بنگرید آیه را، فاتقوا الله یک، و اصله و ذات بینکم دو، و اطیعوا الله و رسوله سه، سه تا دستور می دهد. این سه دستور را که عمل می کند؟ ان کنتم مؤمنین، ان کنتم به هر سه برمیگردن، یعنی اصل حوزات بینکن. معلوم میشه دعوا میکردن، گفتن مال ماست که با جمع کردیم. گفت نه، مال ماست که فرار دادیم. نه، مال ماست که پیغمبر را حمایت کردیم. و اصل حوزات بینکن. حالا اجازه میدید یه نکته ادبی بگم. ها، زا به معنای صاحب، ذات تا را بردارید، زا به معنای صاحب، زا مالن، زو مالن، زی مالن. اسماء سته چند تا هست آقای سبزواری؟ سته ها، زا مالن، زو مالن، ارکرم زی مالن. زا به معنای صاحبه. بعدن یه تا اضافه شده، ذات دو تا کلمه است. کلمه اول ذات به معنای صاحبه، که اضافه شده به معنی حقیقت. ذات یعنی حقیقت. و اصل هو ذات بینکم، ای حقیقت امرکم. که انهو این کلمه دیگه از اون معنای لغوی در آمده. در لغت عرب ذات به معنای صاحبه، تا هم که اضافه شده معنی جدیدی پیدا کرده. ای اصل هو حقیقت بینکم، این دعواها رو بذارید کنار. یک، و اطیع الله دو، و رسوله. از خرم خدمتون که آخر، ان کنتم مؤمنین. آیه را به آخر رسندیم. خب برگردیم ببینیم آیه دوم ما چیه. اجازه بدید این سه بخش را بخوانیم. 244 نصف آخر. ثم انه سبحانه یأمر الحاضرین فی غزوة بدر بأمور ثلاثه. نصف آخر. الاول، فاتقوا الله، ای معصیت الله، ای معصیت الله و اقامه و ترک المنازعه، ورزو ما حکم به الرسول. دو، و اصله ذات بینکم، ای اصله الحالت التی بینکم، و اجتنبو عن الجدال و الشقاق، و کونو اخوانا متحابین. سه، و اطیعوا الله و رسوله فی تقسیم الانفال الى غیر ذلك. ثم انه سبحانه ذكر شرطا لتحقق هذه الامور الثلاثه بهذا قوله ان كنتم مؤمنين. تا مؤمن نباشد تن به این حرفها نمیدهد. بعد آمدم صفحه 245. این از خارج من گفتم، عرض کردم در لغت عرب انفال به معنای زیاده، نفده اجزاته. نفده در روایت خیلی معنی وسیعی دارد. آقایان وسائل را ببینید در کتاب خمس با ابوابی دارد انفال. یک روایت ما خوندم که روایت به اصطلاح حماده، که می فرماید تمام اینها مال رسول و مال خداست. من احتمال بیدم که انفال که معنی وسیعی دارد، ولی در این آیه انفال همون خمس غنایمه، چون این معنای وسیع مال پیغمبر در جایی که پیغمبر دارای قدرت باشد. در آن زمان پیغمبر قدرتی نداشته تا بگن اینها مال شماست. احتمال دارد که مراد از انفال خمس بوده، هرچند معنی انفال بعدها توسعه پیدا کرده. ولی در این حال ممکنه این مطلب من برای بعضی یا سنگین بیاد. ممکنه بگیم نه، تشریعاً انفال مال همه بوده، ولو از نظر تحقق در آینده بوده. تشریعاً مال همه بوده، در همان سال دوم تشریعاً انفال اعمه، ولو از نظر تحقق در آن زمان نبوده، بعداً بوده است. از این آیه رد شد. بریم آیه دوم. آیه دوم را آقایان بخونید. آیت الثانیه و الثالثه پیدا کردیم، 246 پیدا کردیم آقا، 246 ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره والله عزیز حکیم. اگر واقعا شأن نزول ها نباشد این آیه خیلی مجمله، شأن نزول ها این آیه را روشن کرده. اولا لغت را معنا کنیم، ما کاند نبیین، در علم اصول من یه موقع بحث کردم هر موقع ما کانه بگن یا به معنای امتناع ما کانه لله من ولد یا به معنای نفی شأن ما کانه لنبین ان یکون له اسرا، ما کانه در اینجا به معنای نفی شأن. اسرا در لغت عرب جمع اسیره، اسرا جمع اسیره، سیوتی یادتونه ها، فعلال وصف در اقل اکس در باب جمع مکسر، فعلال وصف که قتیل و زمن و مگت و حالکن بهی قمن. فعلا جمع فعیله، مثلا میگن قتیل قتلا، اینجا هم اسرا جمع اسیره، زمنا جمع زمنه، موتا جمع میته، فعلا لبسن که قتیل و زمن و حی و میت و هالکن بهی قمن. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، سخن به معنی غلظته در مقابل رقت، حتی یسخنت الارض یعنی چه؟ پایش در زمین محکم بشود یعنی چه؟ اونهایی که جمع بری کرده بودن غنائم را، 70 اسیر گرفته بودن، نظرش این بود که این اسیرها را بدن پول بگیرن، در حالی که هنوز جنگ تمام نشده، هنوز معرکه جنگ تمام نشده، نظرشون این بود که این اسیرها را بگیرن، همونها که جمع‌آوری غنایم کرده بودن، این اسیرها را بگیرن در مقابلش پول بگیرن. خدا می فرماید ابدا، ما کاند نبیین ان یکون له اسرا، نباید اسیر بگیرید، باید اینها را بکشید. در اسنا ما دامی که جنگ تمام نشده، اسیر را اگر بگیرید پس بدهید، خود دو مرتبه بر میگردد به همان لشکر خودش، ولذا نباید در اسنا جنگ اسیر بگیریم، آن هم حفظ کنیم برای اینکه برگرد پول بگیریم پس بدهیم، خب بر میگردد به همان جمعیت خودش، دو مرتبه حمله میکنه. ما کاند نبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، پایش در زمین محکم کنه. چرا محکم کنه؟ جنگ به نفع پیغمبر تمام شود، جنگ فاتحش را بخوانند، معلوم بشود فاتح کیه، مغلوبم کیه، پس معلوم بشود عمل اینها برخلاف قرآن بوده، یعنی برخلاف حکم الهی بوده. ما کاند نبی ان یکون له اسرا تا کی؟ حتی یسخن فی الارض، پایش در زمین محکم بشود، پیروز بشود. بعد می‌فرماید تریدون عرض الدنیا، نظرتون بود که اینا را بگیری پس بری پول بگیری، عرض الدنیا والله یرید الاخره والله عزیز حکیم. بنابراین آقایان اگر سوره حضرت محمد را خونده باشد، در آنجا هم این مسئله هست، حتی یزع الحرب اوزارها، مادامی که فاتح معین نشده، پیغمبر فاتح نشده، نمیتونن اسیر بگیرند و پس بدهن پول بگیرند. چرا؟ این برخلافه. حالا آیا کشته بشن یا اینها را حبسشون کنن یه مسئله دیگریست. این باید در جهاد بخانه میخونه که اگر در اسلاع جنگ گرفتن حق ندارن معاوضه اسیر کنن با پول، اما آجا زندانی کنن یا بکشن، این انشاءالله در کتاب جهاد میاید. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. سخن به معنای قلزته، کنایه از این که پیغمبر فاتح بشود. تریدون عرض دنیا و الله یرید الاخره و الله عزیزان لا یغلب، عزیزان لا یغلب، حکیمان فی حکمه. نگفت و الله غفور الرحیم، اینجا جای غفور الرحیم نیست. و الله عزیز حکیم، خدا هم عزیز است لا یغلب، حکیمان فی حکمه. آیه بعدی خیلی آیه عجیبیه، میگه ولولا کتاب من الله سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر قبلا یک نوشته از خدا نبود به خاطر این عمل اسیر گرفتید که پول بگیرید، لمستکم عذاب عظیم. اون کتاب چیه؟ لولا کتاب من الله. اون کتاب چه بوده؟ لولا کتاب من الله. اگر یه قانونی قبلا نبوده به خاطر همین عمل آتشی از آسمان می آمد همه شما را می کش. این کتاب چه بوده؟ اقابه بلا بیان قبیه. و ما ارسلنا من رسول الا لنبین له. البته چون حکم شرعی را بلد نبودید اسیر گرفتید که بدهید و پول بگیرید، اشکال نداره. اما اگر از این حکم شرعی آگاه می شدید معنوز خلاف می کردی، شما از کرم مستحق عذاب الهی بودید. ولولا کتاب من الله، ولولا کتاب من الله سبق. یک کتاب، یه نوشته قبلن در لوح محفوظ بوده. اون کدومه؟ اقاب بلا بیان قبیحه. اگر این نبود لمسکم فیما اخستم، این غنائم را که گرفتید اسیر گرفتید پس بدید و پول بگیرید، لمسکم عذاب عظیم. آیات خیلی آیات عجیبیست. اگر شأن نزولها نباشد بسیاری از این آیات برای ما مجمل میماند. شأن نزولها توانسته روشن کنه. ولولا کتاب من الله سبق، لولا لولای امتناعی است، لولا علیان لحرک عمر. اگر نبود که قبلا در لوح محفوظ اراده خدا تعلق گرفته است که انسانهایی که جاهلن اینها را معاقب نکند، چون از این حکم آگاه نبودی خداوند منان شما را عذاب نمی کنه. ولولا کتاب من الله سبب لمسکم فی ما اخستم عذاب علیم. کجا هستن که میگن همه صحابه عادلن؟ این خطاب خداست. کسانی که میگن صحابه پیغمبر که 100,000 پیغمبر صحابه دارد من اولهم الى آخرهم عادلن، خب عادل این خطابشه. ولولا کتاب من الله سبق لمسکم فیما اخستم عذاب عظیم. البته باید در اصلاع جنگ مبادله اسیر نباید کرد، اسیر بدیم پر بگیریم نه، اما زندانی کنیم یا بکشیم اینجا بحث نمی کنیم. بحث این را انشاءالله در باب جهاد بحث میکنیم. ظاهرم دیگه در آیه ما نقطه نداریم. بیاره صفحه 247 وسط صفحه. وقد اختلف المفسرون فيما هو المراد من كتاب في قوله سبحانه لولا كتاب من الله سبق. وقد ذكر التبرسي وجوها مختلفة وأغزه هذه الوجوه والأول في كلامه لولا ما مزى من حكم الله أن لا يعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أي لولا ما كتب الله سبحانه وفرز على نفسه أن لا يعاقب عبدا إلا بعد ما يبين له ما يتقي لولا هذا لمسكم فيما أخذتم من الأسرى عذاب عظيم. تا اینجا ما پیشانه مسئله را خوندیم، اما حکم شرعی فردا میاد. وعدم و انما غنمتم من شیء اینجا میاد. آقایان امشب لغت را مطالعه کنید. غنیمت یعنی چه؟ اهل سنت میگن غنیمت غنائم جنگیه، ائمه ما میگن نه غنیمت اعم کل ما فاز الانسان. آیا در لغت غنیمت به معنای غنائم جنگیه یا غنیمت در لغت عرب هر درآمد را میگیره؟ اینجا خیلی جای مهمه. اینجا از که فقه امامی با فقه اهل سنت فاصله میگیره. آنها میگن این آیه مربوط است به غنائم جنگی، ما میگیم این آیه اعمه. لطف بفرمایید. دو بزرگوار برنده جایزه هستند. کتابا را بیارید آقا. آقا کتابا را بیارید. یکی جناب آقای زمانه، لطف کنه بین آقا لغا بفرمایید. همین آقا جناب. یا الله. یکم خدمت آقای طباطبایی توجه بفرمایید. بعد این اسماء صفات است که آقایان انشاءالله مطالعه کنید، موفق و معید باشید انشاءالله با مطالعه قبلی فردا.